به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست شنونده درس گفتارهای هنر خواهید بود، سپس بخشی رو با صدای خانم نسترن صفایی خواهید شنید و مثل همیشه همکار نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. این هفته و در ادامه درس گفتارهای هنر معاصر به یک سوال رایج در حوزه رسانه‌های جدید هنری پاسخ خواهیم داد. یکی از رسانه‌های جدید هنری که این روزها مخاطبان بسیاری داره و از جمله در کشور خودمون هم این روزها افراد زیادی هم مشغول به تولید اثر هنری در این مدیوم هستن و هم مخاطبان گسترده پیدا کرده، مدیوم پرفورمنس آرت است. یکی از ویژگی‌های مهم در این رسانه جدید هنری یعنی پرفورمنس آرت، تعامل مخاطب و هنرمند در خلق اثر هنری است. این به این معناست که مخاطبان اثر میتونن در پروسه خلق اثر هنری مشارکت داشته باشن و گاه در این پروسه جای مخاطب و هنرمند تغییر پیدا میکنه و این جا به جایی در طول این پروسه اتفاق میفته، جا به جایی که متداوم هستش و دائم جای سوژه و ابژه در حال تغییر خواهد بود. اما سوال بسیار رایج در این حوزه مربوط به شکل تعامل مخاطب و هنرمند در شکل‌گیری اثر هنری است، یعنی مقداری که یک مخاطب اجازه داره در پروسه خلق اثر هنری دخالت کنه، حد این دخالت و شکل این دخالت و این تعامل یکی از مسائلی است که همواره مورد پرسش واقع میشه. برای اینکه موضوع کمی مشخص تر باشه، منظور این هستش که آیا مخاطب حق داره که اثر رو به سوی پیش ببره که اثر از معنای اولیه و یا هدف اولیه یه هنرمند خارج بشه و شکل این دخالت و یا تعامل در اثر میباید حتما شکلی عملی داشته باشه و یا صورتهای دیگر هم قابل پذیرش هست؟ پاسخ بخش اول به طور مشخص خیر هست، یعنی هیچ مخاطبی نمیتواند در حدی در اثر مداخله کنه که اثر رو از آن خودش کنه. البته چون پروسه خلق اثر هنری در حال جریان هست، اصولا یکی از وظایف هنرمند پرفورمر و پرفورمنس آرتیست حفظ فضا و کنترل فضا برای از دست نرفتن پروسه در جهت اهداف خودش هستش. اما پاسخ بخش دوم یعنی شکل این تعامل، این هست که این شکل تعامل میتواند صورتهای گوناگونی داشته باشه. طبیعی است که به طور مشخص تعامل فیزیکی امری است که اولین لحظه به ذهن هر مخاطبی میاد و اصولا هم بیش از سایر گونه های تعامل مورد پذیرش هست و دیده میشه. اما واقعیت هستش که حضور مخاطب در فضا سبب میشه که فضا دگرگون بشه و این دگرگونی فضا بر اثر و پروسه خلق اثر تأثیر میذاره. بنابراین یک حضور فعال در فضای خلق اثر هنری میتونه بر پروسه خلق اثر هم تأثیر داشته باشه و حتما و الزاما نیاز به دخالت عملی و یا تعامل فیزیکی وجود نداره. از اینکه شنونده برنامه نگارخانه هستید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
تاریخ هنر ژانرهای متفاوتی از نقاشی وجود دارند. نقاشی منظره، چهره نگاری، نقاشی تاریخی و غیره. اما ژانری هم وجود دارد که نقاشی ژانر خوانده می شود. در مفهوم کلی، نقاشی ژانر صحنه ای از زندگی روزمره است. نمونه‌اش هار نیکولاس میس، نقاش هلندی قرن 17. نام تابلو سازنده بند کفش است و در آن زنی را می بینیم که حواسش متمرکز بر بند کفشی است که می‌سازد. کنار پنجره باز در روشنایی نشسته و فرزندش در صندلی مرتفع سده 17 کنارش نشسته است. کودک راست به ما می‌نگرد، اما این تابلو چهره نگاری نیست. نمایشی از یک شمایل فردیت یافته نیست. موضوع این تابلو صحنه ای از زندگی هر روزه یک کودک و مادرش یا مراقبش در این خانه است که همه ما می توانیم آن را درک کنیم. اگر به تاریخ نقاشی اروپا بیندیشیم، می توانیم درباره تمرکز بر موضوعات مذهبی، زندگی مسیح و زندگی قدیسان فکر کنیم. اما در سده 17 به ویژه در هلند، نقاشی کردن از صحنه های زندگی روزمره آغاز می شود. شاید از خود بپرسیم چرا، و بخشی از پاسخ در اقتصاد نهفته است. آمستردام یک مرکز اقتصادی بود و در آن طبقه متوسط در حال رشد بود. مردم توان اقتصادی خرید نقاشی را داشتند. فرهنگ تصویری را دوست داشتند. این تابلو اندازه کوچکی دارد و به قصد فروش خانگی و آویختن بر دیوارهای منزل نقاشی شده است. اگر بخواهید برای خانه‌تان نقاشی بخرید، معمولاً دنبال تابلویی هستید که موضوع آن برایتان آشنا باشد. بتوانید با آن همزادپنداری کنید و به عنوان بخشی از تزئینات منزلتان از تماشای آن لذت ببرید. این نقاشی ممکن است کمی مایه‌های طنز هم داشته باشد و در واقع این بچه کوچک در این صندلی بلند شاهوار به نظر می‌رسد، تو گویی بر تخت پادشاهی نشسته است. از سوی دیگر جنبه‌های جدی نیز اینجا دیده می‌شود، از جمله تمرکز زن بر چیزی که دارد می‌سازد، آشفتگی اندک خانه، اشیایی که فرو افتادند و یا از روی صندلی کودک برداشته شدند تا کودک آنها را هل ندهد و نشکند، میزی که به زیبایی نهاده شده و پارچه روی آن، تابلوی روی دیوار، پنجره‌ای که با دقت باز شده، حس وضوح راستین و هندسی و همزمان نوعی حالت غیر رسمی. جالب است که این فرهنگ علاقمند به دیدن خودش بود، داشتن آینه‌ای که فعالیت‌های روزانه خود را در آن بنگرد، و این برای همه ما امری آشناست. اگر در تلویزیون یک کمدی موقعیت تماشا کنیم، بازتاب‌هایی از فرهنگ معاصر را در آن می‌یابیم، مثل نقشی که این نوع نقاشی بر عهده داشت. اگرچه این نقاشی نشانه‌هایی از آرمان پردازی در خود دارد، نوری که از پنجره به درون می آید شمایل سمت چپ تابلو را به زیبایی روشن می کند. این تصویری از واقعیت است که به زیبایی ترکیب بندی شده است. نگاه کنید به سرخی رومیزی، سرخی نوار دور کلاه کودک و کت زن. اینها همه نوعی حس یگانگی بصری ایجاد می کنند. سبز تیره و زیبای قرنیز و سایه نرم و دلپذیری که پنجره لطعی انداخته است. این تابلو نشان توازن جذاب هنر و مهارت نیکولاس میز است، اما بازتابی از واقعیت نیز هست، همزمان واقع‌گرا و آرمانی است.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. ما همراه برنامه نگارخانه هستید از رادیو فرهنگ و در دقایق پیش رو شنونده صدای خانم نسترن صفایی، هنرمند مجسمه‌ساز معاصر کشورمون خواهید بود.
من از بچگی یه سری حجمای کوچک درست می‌کردم، هم لباس عروسک می‌دوختم، هم یه سری اشیا رو با هم دیگه میکس می‌کردم، کار دستی درست می‌کردم. کلاً یه چیزی ساختن رو همیشه دوست داشتم. دانشگاه گرافیک قبول شدم، فوق دیپلم گرافیک گرفتم از علم کاربردی سوره و رشته دیگه اصلا هیچ جای دیگه قبول نشدم، یعنی تنها گزینه‌ام بود، بخاطر همین رفتم گرافیک. و دانشگاه نمیتونم بگم چیزی به من یاد داد به غیر از یه استاد خوبی که داشتم و ازش خیلی ممنونم. دانشگاه چیزی یاد نگرفتم، ولی کارهای پایان نامم که کالیگرافی و نقاشی بود توی گالری، توی خانه هنرمندان تالار تجربه نمایش گذاشتم، یعنی اول نمایشگاه انفرادیم بود. یه خوردم کار گرافیک کردم، طراحی پوستر و اینا، و دیدم اصلا مال من نیست، اصلا دوستش ندارم، برای اینکه من نمیتونم سفارش دهنده داشته باشم، یعنی سفارش دهنده من نمیتونم بشم، یکی بیاد به من یک چیزی تو سفارش بده منم بسازمش، مدلم نیست. دانش گرافیک هم دیدم مال من نیستش. یه شانسی که آوردم کلاسای آقای تناولی بود توی مؤسسه ماهمهر، که اونو شنیدم که آقای تناولی الان داره کلاس میذاره اونجا، ثبت نام کردم و خوشبختانه قبول شدم که تو اون کلاس شرکت کنم. سال 84 بود و این کلاسا واقعا تاثیرگذار بود، از این جهت تاثیرگذار بود که چجوری بگم، انگار یه دونه تکنیک برونز، تکنیک معکوس آقای تناولی یاد دادن تو 6 جلسه، یعنی کلاس خیلی کوتاه بود، ولی یه جوری راه حرفه‌ای شدن رو به ما نشون دادن، حداقل به من. انگار مثلا منو گشتن سر جاده، منو گشتن سر جاده، گفتن این جاده است، میخوای برو میخوای نرو. یه جوری یه حس اینطوری من از اون کلاس ها دارم میگیرم. یه دونه تکنیکو یاد دادن، گشتن سر جاده و دیگه راهو اگه میخوای بری همینه. اولین نمایشگاه انفرادی مجسمم تو گالری اثر برگزار شد سال 86 و خیلی حرفه‌ای بود، برای اینکه گالری خیلی حرفه‌ای بود. من هنوز میتونم بگم یکی از حرفه‌ای ترین نمایشگاهی که گذاشتم اون نمایشگاه تو گالری اثر بود. و کارام کیفای زنونه بودش که سر مثلا شی ازشون اومده بیرون. اونا رو اونجا نمایشگاه گذاشتم و هنوزم از اون مجموعه کار دارم. اول نمایشگاه انفرادیم بود. اصولا به رشته های مختلف من علاقه دارم، مثلا طراحی لباس، عکاسی یا فیلم یا نقاشی، گرافیک، همه اینا رو دوست داشتم. ولی اون زمان تصمیم گرفتم که توی چند تا شاخه نرم، یه شاخه رو برم توش ادامه بدم. و خیلی جالبه که الان یه چند ساله به این نتیجه رسیدم که آروم آروم میتونم شاخه‌های دیگرم به کارم اضافه کنم. فکر کنم اون موقع تصمیم خوبی بود که بقیه رو بذارم کنار. من از متریال معمولا اینجوری استفاده میکنم که ببینم به کارم میخوره یا نه. یه دلیلی هم که الان دارم مدیوم های دیگر رو استفاده میکنم و اضافه میکنم به کارم اینه که بعضی جا میبینم که حجم جواب نمیده، یعنی حجم نمیتونه کل اون ایدهی که من دارم رو بخواد نشون بده. ولی تا اونجایی که بشه اولویت هم حجمه، یعنی متریال های مختلف برای ساخت مجسمه. بیشتر تایم روز من تنهاست با خودمم و این تنهایی به من انرژی میده. من از تو جمع انرژی نمیگیرم، من از تنهاییم انرژی میگیرم. و یه تایمی هم که انرژیم کمه کمتر معاشرت میکنم، چون نمیتونم انقدر انرژی خرج بکنم. من معاشر زیاد دارم، دوست زیاد دارم، ولی خیلی معاشرتم خیلی کنترل شده و محدوده. من بعد از گالری اثر با گالری اعتماد کار کردم 7 سال که 4 تا انفرادی اونجا داشتم، 3 تا تهران، 1 دونه دبی. و نمایشگاهام هم همه کارهایی که گذاشتم انفرادی همه رو دوست داشتم، یعنی همشون یه جوری برام مهم بودن. یه مجموعه که کار کردم کفشای دفرمه بودن که کفشای سایز واقعی زنونه پاشنه بلنده که من اینا رو دفرمه کرده بودم و اینا همچنان از اون زمان تا الان من همچنان دارم میسازمشون، یعنی یه مجموعه که برای من تموم نمیشه، یه کار یه جوری ادامه داریه. و اینو سایز مثلا بزرگ فایبرگلاسشون هم ساختم. داستان این که اینا از کجام اومدن این کفشا، یعنی که یه روز از مهمونی اومده بودم خونه، کفشامو درآورده بودم رو زمین و دیدم که کفشام چقدر خستن انگار که دفرمه شدن، یعنی انیمیشن انگار کج و کوله شدن. و این ایده اینجا به ذهنم اومد که این کفشا رو من بسازمشون. و داستانش هم برام اینطوری شدش که یه زمانی انگار این کفشا به علت یه فشاری کج و کوله شدن. این فشار میتونه توی جامعه باشه، میتونه بر اثر اتفاقی باشه واسه خود آدم پیش اومده. یعنی اون کفشه رو من یه موجود جاندار دیدمشون. و انگار اینا نمیخوان پوشیده بشن ولی جذابیتشون هم میخوان حفظ کنن. انگار یه تایمی آدم میخواد واسه خودش باشه دیگه، نمیخواد استفاده بشه، نمیخواد اون انتظار یا اون وظیفه‌ای که داره رو انجام بده. این کفشا رو من ساختمشون تو سایزهای مختلف و نمایش دادم و هنوزم دارم نمایششون میدم. مجموعه آخری که کار کردم راجع به تهرانه. تهران شهر مورد علاقه منه، خیلی من تهران رو دوست دارم و یه قسمتش منو همیشه ناراحت میکنه و یه قسمتش هم خب برام خوشایند. من آدم پیاده روی هستم، ماشین ندارم، از وسایل نقل عمومی استفاده میکنم و پیاده زیاد راه میرم تو تهران. تو این پیاده روی ها به یه سری اشیای فلزی برخوردم که روی زمین افتادن، گم شدن، رها شدن، کارایشون رو از دست دادن، مثل پیچ، میخ، کلید یا یه سری اشیایی که اصلا نمیدونیم چیان، انقدر کج و کله شدن که اصلا تشخیصشون سخته. من اینا رو جمع‌آوری کردم و یه تعدادی ازشون انتخاب کردم و اینا رو بزرگ نمایشون کردم. دلیل اینکه اینا رو بزرگ ساختم اینه که ما داریم تو این شهر زندگی میکنیم، مثل این اشیا داریم گم میشیم، رها میشیم، کارایمون رو داریم از دست میدیم و حواسمون نیست. ما از پوست و گوشت و استخون و روح درست شدیم و اینا داره همین جوری کج و کله میشه زیر فشار شهر و این اتفاق تو شهرهای بزرگ داره میفته اصولا و فهم کنم فشار شهر تهران خیلی زیاده، خیلی. اینا رو بزرگ نمایی کردم که اینو نشون بدم، یه بار اینو دوباره ببینیمش، انقدر راحت از کنارش نگذریم. زندگیم کلن کارمه، زندگی اصلی من کارمه. من شبانه روز حتی اگه تو آتلیه نباشم ذهن و فکر من کارمه، یعنی اولویت اصلی زندگی من همین کاری که الان دارم. از این نظر خیلی خوشحالم که مسیر و راهم و مثلا زود انتخاب کردم و تو این راه هستم که دوستش دارم، این کارو من شغل و دوست دارم، ولی اینکه به کدوم سمت میره من نمیدونم. من تلاشمو میکنم، کارمو میکنم، سعی میکنم تو هر دوره که هستم کم نذارم، ولی اینکه به کدوم سمت بره من نمیدونم. امیدوارم که قطعا من شغلمو عوض نمیکنم، شغلم همینه، ولی اینکه حالا کیفیت کارم بالاتر بره یا پایینتر بره رو نمیدونم.
آنچه شنیدید صدای خانم نسترن صفایی، هنرمند مجسمه ساز معاصر کشورمون بود.
نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آروا. آروا، ابزار موفقیت.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
میگن چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، بالاترین تلفات از آن لحظه ها و ثانیه هاست و زمان به سرعت گذشت از زمانی که این بخش آغاز شد، یعنی بعد از خبرهای ساعت 14. و ما در طی این مدت موفق شدیم برنامه های گوناگونی رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم، چه برنامه هایی که از قبل تهیه شده بود و شما شنیدید و چه برنامه هایی که به صورت مستقیم تقدیم شد و مشارکت فرمودید با موضوعی که همکاران گرامی بنده مطرح کردن. در مجموع آرزو میکنم آنچه که تقدیم شد تا این لحظه مورد پس